العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم که در خصوص امر پنجم از امور مقدماتی حکمت، یعنی عدم انصراف و اثبات ممانعیت یا عدم مانعیت این امر نسبت به ظهور، لازم هست دو نکته مقدماتی مطرح بشود. نکته اول مربوط به معنای انصراف و مفهوم آن بود که درباره حقیقت انصراف و تفاوت آن با تبادر و همینطور تفاوت آن با ظهور در جلسه گذشته مطالبی را عرض کردیم که محصل آن این شد که تبادر مربوط به مرحله مربوط به تعیین موضوع له است و از اسباب تعیین نزد بعضی شناخته می شود و منسبق الی در تبادر معنای لفظ است و اما در انصراف حقیقتی مربوط به مرحله بعد از تعیین موضوع له است و از طرف دیگر ظهور لفظ در یک فرد یا حسه یا معنایی مربوط به تفاهم عرفی متکی به نفس استعمال لفظ بدون وجود قرینه ای است و اما ظهور مربوط به انصراف متکی به مناشأ خارجی مثل کثرت استعمال یا کثرت وجود یا تناسب حکم و موضوع و امثال آن هست که بعداً بحث خواهیم کرد که آیا اینها می توانند نقش قرینه را ایفا بکنند یا خیر. اما نکته دوم این است که انصراف به همین معنایی که توضیح داده شد، همون طوری که قبلا هم اشاره کردیم، اسبابی خارجی دارد بعضی از این اسباب مربوط به منصرف و الی و متفاهم و من هست و بعضی مربوط به استعمال و بعضی مربوط به جمله و حکمی هست که در اون جمله آورده شده است و در مجموع اسبابی که منشأ انصراف لفظ به حسه خاص می شوند به چهار قسم تقسیم شده اند. قسم اول کسرت وجود منصرف و الیه است. عرض می کنیم یکی از اسباب انصراف این است که یک فرد یا یک صنف خاص از معنای موضوع له در خارج بیشتر از سایر افراد و سایر اصناف در خارج وجود دارد و ما بقی در مقایسه با این فرد یا صنف خاص از حیث وجودی نادر هستند و همین کسرت وجود باعث می شود که وقتی لفظ موضوع برای معنای مطلق استعمال می شود ذهن مخاطبین در مفهوم این لفظ به اون فرد کثیر و اون صنف کثیر منسبق بشود. مثلا انصراف لفظ ما الماء در عراق به ماء دجله برای کسانی که در کنار دجله هستند. یا انصراف کلمه انسان به انسان اسود در جایی که این کلمه در کشورهای افریقایی استعمال شود. یا مثل لفظ واتی در روایات که منصرف به غیر شبهه است، یا مثل لفظ قوس خب کسرت وجود باعث شده دیگه اینا همه را
خب
نه نه استعمال زیاد شده در بطیه به شبه هم اینطور نیست که بزن
استعمال شده شما رو میگه که در روایات که اون قدم خارجی که کار نداره.
نه من شعه کسرت بطیه نمیتونیم بگیم حتما استعمال در بطیه به غیر شبه شده، یعنی این نمیتونیم بگیم. یعنی وقتی که حالا نه در روایات هم نگیم، به صورت عام بگیم اصلا فرق نمیکنه. به صورت عام وقتی کلمه بطیه آمد خب کم وجود خارجی چون کمه تا وقتی شنیده می شود وقتی به غیر شبهه منصرف به ذهنه به خاطر کسرت وجود، نه به خاطر کسرت. حالا اگر کلمه روایات هم نیاریم خیلی چیز نداره اینا.
این سوالی از دوستون هست که انصراف نام مذکور اسباب خارجی دارد، بعض از این اسباب مربوط به منصرف علیه و مفهوم منها مربوط به استعمال.
حالا عرض
شد که ظهور منشأ است، منشأ داره و اصلا فهمید که منشأ ظهور مربوط به مقام استعماله، ولی منشأ انصراف مربوط به اسباب غیر
خب غیر خارجی است دیگه، مؤثره
مربوط به استعمال.
سبب اسم مربوط به استعمال، ببین الان در همینجا الان کسرت وجود، کسرت وجود مربوط به منصرف و علیه دیگه، نه ولی کسرت استعمال مربوط به خود استعماله، کسرت استعمال مربوط به استعماله، دقیق فرمودید؟ اما امر خارج از استعماله، کسرت استعمال که خود استعمال نیست که.
درست نه، درست نه، همه فهمده غلبه وجود کسرت استعمال غیر از خود استعماله.
خب درسته دیگه، میگم بعضی از اسباب مربوط به استعمال، مثل کسرت، کسرت استعمال، کسرت استعمال مربوط به استعمال دیگه، مربوط
بیرون از استعمال،
بیرون از استعمال ما که نمیگیم، بله همینه، ولی مربوط به استعماله. بله، یا مثل کلمه قوس در روایات باب خمس که گفته می شود منصرف به قوس فی البحر است به دلیل کثرت وجود آن در مقابل قوس فی النهر، که بحث میشه در باب خمس که آیا این قوسی که در بحث خمس مطرحه که از درون آب و دریا مثلا قوس، کلمه قوس داره دیگه، با قوس به دست بیاد چیزهای اینها خمس دارد، آیا قوس فی البحر رو فقط شامل می شود یا قوس فی النهر همچنین شامل می شود؟ میگن چون قوس فی البحر کثرت وجودی دارد به نسبت قوس فی النهر، منصرف به قوس فی البحر. خب نه، اگر نهر نهر بزرگ باشه قوس، مثلا بله شما دجله و فرات باشه نهر، بحر که نیست که. چرا قوس
داره؟
خب بله دیگه، عمیق دیگه، عمیق اشکال نداره. تازه خب باشه قوس بازم دیگه، عرفاً قوسه، بله. قوس صدق میکنه، هیچ شک، قوس که کلمه یعنی دخول فی الماء، ورود از زیر ما رو میگن قوس. حالا این قوس فی البحر فقط شامل میشه یا قوس فی النهر هم شامل میشه؟ بعضی مطرح کردن که در اینجا کثرت وجودی قوس فی البحر باعث انصراف کلمه قوس به قوس فی البحر میشه. حالا در مثال خیلی مناقشه نداریم. یا انصراف کلب سید به سید سلوقی به دلیل کثرت وجود سگاهای شکاری در سلوق که همون قریه‌ای در یمن مثلا بوده است، و خود این سبب و غلبه وجودی حسی خاص تارتن ناشی از آن است که فرد منصرف و آن به هر دلیلی در دسترس نیست، با وجود این که هیچ تفاوت کیفی با فرد منصرف و علیه ندارد، کیفی با فرد منصرف و علیه ندارد، یعنی در واقع عدم، نگیم عدم امکان، در دسترس نبودن یک فرد منصرف و آن باعث شده که این فرد کثیراً وجود پیدا کند، ولی از حیث کیفی هیچ تفاوت بین این اونجی نیست. و تارتاً اخرى ناشی از آن است که فرد منصرف و الی برخوردار از یک ویژگی هست که رغبت اشخاص به آن را بیشتر کرده و سبب کثرت وجود آن شده است. گاهی اوقات این طوره که در واقع یک مزیتی داره، نه بگیم اکمل افراد معناست، یه مزیتی داره، به اعتبار اون مزیت رغبت به این شی بیشتر شده و توجه به این شی بیشتر شده و باعث کثرت وجودی اون شده است، که ندرت وجودی منصرف و آن هم خودش مراتب مختلفی دارد که حالا انشاءالله در مقام بررسی مانعیت و عدم مانعیت این نوع از انصراف راجع به این اقسام یک اشاراتی خواهیم کرد که آیا انصراف ناشی از کثرت وجود مطلقا مانع ظهور نیست یا در بعضی از موارد مانع ظهور میتواند باشد. لذا این اقسام رو یه اشاره‌ای در اونجا انشاءالله خواهیم کرد و تبیین خواهیم کرد تا به یک نتیجه برسیم. این قسم اول. پس در واقع سبب انصراف در قسم اول کثرت وجودی منصرف و عن به نسبت منصرف و منصرف و الی به نسبت منصرف و عن می باشد. حالا این کثرت وجودی عوامل مختلفی خودش دارد که مختلف و بعدا عرض خواهم کرد. قسم دوم کثرت استعمال است. یکی دیگر از اسباب انصراف لفظ به اعتبار معنای موضوع لهی که دارد به فرد یا حسه خاص این است که این لفظ در مقایسه با سایر حسی که دارد بیشتر در این حسه خاص استعمال شده است. مثل انصراف لفظ دابه به حیوان چهار پا با این که معنای موضوع له این لفظ هر حیوانی است که روی زمین حرکت می کند، اما منشأ کثرت منشأ انصراف این لفظ به چهار پا آن است که لفظ دابه در خصوص حیوان چهار پا در محاورات عرفیه بیشتر استعمال شده است. یا مثل لفظ امام که حالا در مثال نمیشه مناقشه کرد، ممکن مناقشه بشه در بعضی از مثال ها، یا مثلا لفظ امام که معنای موضوع له اون کل من یقتدا به هست ولی در فقه منصرف به امام جماعت در نماز است که منشأ انصراف را کثرت استعمال مطرح کردن. هرچند ممکنه بگیم قرائن دیگه هم کمک میکنه، شاید منشأش کثرت استعمال اصلا نباشه، مثلا همین که در باب صلات است و امام گفته میشود، کلمه امام خود به خود خودش در روایات صلات که بیاد کلمه یصلی که بیاد امام جماعت، اما مربوط به اونجایی است که البته مثل یصلی و قرائن دیگه وجود نداشته باشد. حالا میشه مناقشه کرد در بعضی از مثال.
مثال بزنم از این استعمال زن در زن متعارف، رجل در رجل متعارف که خونسا رو شامل
دیدن. اونم هست کلمه، اونم مثال متعدد. حالا دیگه خیلی در مثال چیز نداره. خب البته کثرت استعمال لفظ در یک حسه ای خاص گاهی به گونه ای است که موجب نقل لفظ از معنای گذشته به خصوص مستعمل فیه کثیر می شود و گاه کثرت استعمال اساساً باعث می شود که این لفظ به صورت ابتدایی و تعینی در معنا یا فرد یا حسه مستعمل و فیه وضع شود و اون مستعمل فیه کثیر معنا و موضوع له اون لفظ قرار بگیره که قبلا نبوده، قبل نقل بود، اینجا میگه نقل اصلا نبوده، لفظی رو در یک معنای مکرر در مکرر به صورت کثیر استعمال میکنه، خود به خود دیگه به وضع منتهی میشه، طوری که دیگه این معنای اون میشه و در قبل نقل بود، یعنی از معنای به معنای دیگر. بله. و در هر دو صورت این کثرت استعمال غیر از اون چه است که به عنوان سبب انصراف معرفی شد، بلکه در هر دو صورت کثرت استعمال از اسباب وضع و تعیین معنای موضوع له لفظ می باشد. و ما در جلسه گذشته عرض کردیم که انصراف یک حقیقتی مربوط به مرحله بعد از تعیین موضوع له است، لذا مراد از کثرت استعمال در ما نحن فی کثرت استعمال لفظ با معنای موضوع لهی که داره در حس و فردی خاص است که باعث ظهور اون لفظ با حفظ معنای موضوع لهش در اون فرد و حسه خاص بشود. کثرت استعمال سبب برای خیلی چیز هم میتونه باشه، میتواند سبب برای وضع باشد، میتواند سبب برای ظهور و انصراف بشود، لذا این باید تفکیک از هم دیگه بشه. اینم قسم دوم که پس در حقیقت سبب دوم انصراف به عنوان کثرت استعمال مطرح شده که انشاءالله باید بررسی کنیم که آیا کثرت استعمال به این معنا میتواند مانع ظهور بشود یا نه. قسم سوم اکملیت و اتمیت منصرف و الیه است. به این معنا که منصرف و الیه فرد و یا حسه ایست که در میان تمام افراد معنای موضوع له به عنوان اکمل و اتم افراد و حساس آن می باشد. و وجه اتمیت و اکملیت اون عوارض وجودی خارج از معنای موضوع له هست، در حالی که همون فرد اکمل و اتم از حیث وجودی مساوی با سایر حس هست و یا به نسبت اونها نادر است، و همینطور از حیث استعمالی هیچ برتری نسبت به سایر حساس ندارد. این لفظ همونطور که در این استعمال می شده در اونجای دیگه استعمال می شه، اما اکملیت و اتمیتش طوری شده که و به گونه ایست که وقتی که این لفظ میاد عرف ذهنش منسبق به این فرد اتم میشه.
مساوی باشه با کمتر با بیشتر باشه.
چی؟
بیشتر باشه.
خب حالا اگه کسرتش منشأ نباشه، کسرت وجودش نباشه، بله. خب نه دیگه، قاعدتاً کسرت وجود نکشه خودش یک عامل اضافه ای میشه دیگه. حالا عرض میکنه اگه کسرت وجودی باشه، عرف نمیتونه نبینه که. اگه کسرت وجودی باشه میتونه عامل بشه. حالا قفلت داره دیگه، نمیتونه مشروعش بذاره کسرت وجودی.
بله
حالا میتونه، ولی بحث دلش نیست. ولی منظورم که البته اکملیت و اتمیت چنانچه باعث کسرت وجود اون حس شود، کسرت وجود اون حس شود و کسرت وجود موجب انصراف شود، در این صورت خود اکملیت و اتمیت منشأ انصراف به نحو مستقل شناخته نمی شود. بعضی مثل محقق صاحب فصول و برادر بزرگوارش صاحب هدایت المسترشدین که جزء کسانی هستند که این نوع انصراف را مانع ظهور می‌بینند، مثال زدن به کلمه و لفظ امر و میگوین امر منصرف به طلب وجوبی است، چون که طلب وجوبی اکمل افراد طلب است. که حالا در اینا تأمل و حرف که حالا بعدا اشاره خواهیم کرد. انصراف میگن داره اینا، ظهور رو نمیگن. بله اگه ظهور باشه مشکل نه. قسم چهارم نه، اگر شده باشه گوگر رد نداره به بحث اسباب انصراف. اگر واسه کسرت وجود و کسرت وجود منشأ انصراف شد، این در حقیقت واسطه برای ایجاد سبب انصراف میشه. اما اگر خود اکملیت فی نفسه، کسرت وجود هم نداره، اکملیت و اتمیت باعث میشه که اور وقتی این لفظ بیاد این معنا این فرد و حس را بفهمه، اون وقت سبب انصراف شلاخته میشه. قسم چهارم تناسب حکم و موضوع است. یعنی این که لفظی که وضع شده برای معنای مطلق و طبیعت مطلقه منصرف به حسه و فردیست که شخص مخاطب اون فرد و حسه را مناسب با حکمی میبیند که در کلام متکلم آمده است. یعنی در واقع وقتی که متکلم کل جمله را لحاظ میکند به اعتبار عقد الحملی که دارد، تناسب بین این عقد الحمل و این عقد الوضع باعث میشه که از اون چی رو بفهمه؟ این فرد خاص را. یعنی میگه این حکم تناسب دارد با این که مقصود از این لفظ ولو معنای موضوع لش مطلق است، ولی این فرد خاص باشه. البته عکسش هم میشه که حالا عرض میکنیم که به عکس هم میشه، ممکنه آقا لفظ وضع شده باشه برای معنای خاص، اما اون تناسب و حکمی القا خصوصیت رو به همراه بیاره. مثلا در قرآن کریم میفرماید و انزلنا من السماء ماء طهورا، و معنای طهور را مطهر بودن آب دانستن. و کلمه ما مطلق است، هر آبی را به حسب معنای موضوع له، حتی آبی که نجس شده باشد را شامل می شود. ولی گفتن که کلمه ما منصرف به آبی است که نجس نباشد، چون حکم به مطهریت حکمی است که با آب طاهر و پاک تناسب دارد و با اون با آب قذر و نجس متناسب نیست. چی؟ اون بله، بنابر این که طاهر و مطهر رو معنا کنیم درسته، اما بنابر این که بگیم نه طهور فقط مطهریت به معنای تنها رو دلالت داره، اون درست نیست. بله، شما میخواد بگید که طهور، طهور یعنی طاهر و مطهر، طاهر فی ذاته باشه. نه خب طاهر وجود نداره در آیه قرآن که طهوره، طهور مطهریته. بنابر الماء مطهرون، مطهر یعنی پاک میکند. چرا نباشه آخه؟ ببینید ببینید طهارت درجه طهارت خبثیه دیگه، طهارت ذاتی که طهارت معنوی که نیست. دقت بفرمایید، طهارت خبثیه. دقت بفرمایید،
خب موضوع
اومده
اما حکمی که در قضیه
ذکر
شده است این
خب
در حکم
است. خب نه، مطهریت نه به معنای طاهر. ما میگیم مطهریت یعنی در واقع این که خبث رو از بین ببره. حالا این خبث رو از بین ببرم مطهریت میاره و طهارت ایجاد میکنه، آیا آب نجس هم همینطوره یا نه؟ میگن آقا در اینجا مطهریت پاک کننده بودن تناسب داره با اینکه خود ما طاهر باشد تا اینکه نجس باشد. آبی که خودش قذر باشد تناسب نداره بگیم مطهره. چجور خودش مثلا آقا طاهر نیست میخواد مطهریت داشته باشه؟ این حکم مطهریت تناسب داره با اینکه آب خودش طاهر باشه.
اینجوری شما می‌فرمایید
پس در جای تعلیل واسه تعلیل میشه، واسه تخصیص
میشه،
همه
واسه
تعلیل. اون خود تعلیله، باعث عموم میشه.
حالا خود واسه
بدید، واسه
بدید.
نه ببینید، مطهر غیر از طاهر، طاهر بودن آخه. خب خب حالا این یک مثاله، حالا این یک مثالی است که مطرح شده. عرض کردم در مثال مناقشه ای نداریم. یا در آیه شریفه میفرماید ان کنتم مروا، ادامه میدهد فتیمم سعیدا، و از اونجا که دستور به تیمم در آیه شریفه از باب امتنان بر مکلف و تسهیل امر طهارت برای او هست، کلمه مروا منصرف به خصوص کسی است که مبتلا به مرضی باشد که با استعمال آب شدت پیدا می کند. وجه انصراف مناسبت حکم به تیمم امتنانا و تسهیلا با این نوع از مریض می باشد و گفته می شود این حکم با مرضی که با استعمال آب شدت پیدا نمی کند، به لحاظ امتنان و تسهیل تناسب ندارد. البته باید این نکته توجه شود که تناسب و حکم و موضوع همون طوری که انصراف لفظ موضوع برای معنای مطلق را به خصوص حسه خاص در مواردی اقتضاء دارد، گاهی این تناسب حکم و موضوع انصراف لفظ موضوع برای خاص را به اطلاق و عموم و القاء خصوصیت از مورد اقتضاء دارد. مثلا این ویژگی است که انصراف است که میتونه از هر دو طرف محقق باشه، به خلاف اون انصرافای گذشته که از هر دو طرف نیست. این در حقیقت چهار قسم از اسباب انصراف و انصراف هایی که به اعتبار اسبابشون مختلف میشود، ان شاء الله باید ورود در اصل بحث بعد از ذکر این دو نکته بکنیم که بررسی بکنیم ببینیم کدوم یکی از این انصراف ها مانع ظهور می شود، کدوم یک نمی شود. اصلا ملاک این که چیزی مانع ظهور کلام به خصوص ظهور تصدیقی کلام متکلم بشود، ملاکش چیست و این ملاک آیا در همه این موارد وجود دارد یا در بعضی وجود دارد دور بعض یا در هیچ کدوم اصلا وجود ندارد؟ والحمدلله.